روزنامه نوشته است در کنار همه مشقتها، کرایه سفر از جاغوری که در گذشته حدود 50 دلار برای یک نفر بود، این روزها تا 350 دلار افزایش یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام مخلصانه به شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی با مطالب متنوع در خدمت هستم. این شماره این مطالب را دارد: سخن هفته در مورد اسراف به جواب یک شنونده، داستانی با عنوان کفتر سفید از داستان پرداز ماهر حسین فخری، اهتمامات صحی در فصل خزان و جلوگیری از امراض تنفسی، بخش دوم منیمالیسم داستانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهریه انوری برای شما میخواند.
سه شنبه گذشته چهارمین مجله زنان و پلیسی زیر نام سیر انتخابات پس از سال 2001 ارزیابی و توصیه ها رونمایی گردید. این مجله که دارای 12 مقاله می باشد به زبان انگلیسی از سوی نهاد پژوهش و توسعه به نشر رسیده است. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، مریم صافی رئیس نهاد پژوهش و توسعه صحبت کرد و گفت که نهاد توسعه و پژوهش همه ساله مجله‌ای را زیر نام‌های مختلف به نشر می‌رساند که در گذشته مجله‌های را زیر نام‌های اقتصاد در دوره تحول و روند صلح به نشر رسانده است. بعدن پیر میادول سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه با این مجله صحبت کرد و گفت این مجله کاملا بی‌طرف بوده، تمام عرصه های انتخابات را از سال 2001 تا حال به بررسی گرفته است که تمام تمرکز آن بالای انتخابات و نقش زنان در روند انتخابات می باشد. دوشنبه گذشته برنامه آگاهی دهی دسترسی به اطلاعات و معلومات در ولایت هرات برگزار شد. این برنامه تحت عنوان آگاهی دهی دسترسی به اطلاعات و معلومات از سوی کمیته نظارت از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری، اداره مستقل ارگانهای محل ولایت هرات در پوهنتون هرات راه اندازی گردید. نورالحق احمدی عامر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره محلی هرات گفت هدف از برگزاری این برنامه را ارائه معلومات و آگاهی دهی برای کارمندان ادارات مختلف دولتی در ارتباط به پلان عمل مبارزه با فساد اداری از سوی اداره آن ولایت خواند و علاوه نمود. با ارائه اطلاعات به مردم از فساد اداری به گونه بهتر جلوگیری خواهد شد. یک شنبه گذشته معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از تجار و سرمایه گذاران خواست تا صندوق حمایت از خبرنگاران را کمک نمایند. با گزارش آژانس باختر، سیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست خبری صندوق حمایت از خبرنگاران صحبت کرد و گفت تأسیس صندوق حمایت از خبرنگاران یک ابتکار بزرگ است و این برای اولین بار است که حمایت مالی کلان از این صندوق صورت می‌گیرد. که روند مصرف پول این صندوق شفاف خواهد بود و خبرنگاران که در حوادث صدمه می‌بینند از پول این صندوق برای آنها کمک می‌شود. بعدن محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت از خبرنگاران صحبت کرد و گفت این صندوق برای همه خبرنگاران است و مالک آن خود خبرنگاران می‌باشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ذات انسان در مجموع متعصب، خودخواه و سیالدار است و این تعصب و سیالداری او با هم نوع خود اوست و این اشرف مخلوقات، این تمایز و بلند و تفوق پسندی و تعصب نژادی، قومی، مذهبی و حتی منطقوی خود را طالب گور هم به همراه دارد و بازماندگان متعصب او نیز تا جابجایی میت در قبر هم با این تعصبات او را بدرقه می کنند و در قبرستان‌های عمومی در کابل و سایر ولایات افغانستان اگر از دست غاصبین باقی مانده باشد، محوطه‌های قبرستان‌های قومی و مذهبی و منطقوی را جدا کردند و این زوات شریف بعد از مردن هم نمی‌گذارند که جسم میت‌های متعلق به ایشان یک جا با سایر مردگان اقوام دیگر در چند بلستی همسایه در به دیوار با یک دیگر بخوابند. اگرچه به باور علما وقتی جان به جان آفرین تسلیم شد، شاه و گدا با همان کفن سفید شیوهی یک رنگی کسب می کنند و خدا را هزار بار شکر. اگر این هدایات نمی بود، این انسان خودخواه مرده های متعلقی خود را با تکه های زربفت و رنگارنگ در سینه خاک می گذاشتند. ای کاش که به مراسم و رواج های بعد از مرگ هم چون این هدایات اکید صادر می بود که مرده دار نادار و دارا چون کفن یک رنگ با یک رنگی به ادای مراسم می پرداختند و اختلافی در تعدد دیگدان های روز 3، شب جمعگی، روز 40 و سال مرحومان به میان نمی آمد و ادای مراسم عازمین و عقبا حیات مادی بازماندگان را در فلاکت و ادبار و قرضداری های دوامدار وابسته نمی ساخت. جالب این که این مراسم و رواج های ناپسند در بین تمام اقوام ساکن در کشور ما جهات مشترک دارد و کدام سرحد زبانی و قومی نمی شناسد و به اصطلاح مردم هر جا که روی آسمان همین رنگ است. به سخنان این هموطن گوش می دهیم.
اسم ما عبدالقادر، باشنده چهارباغ لغمان، در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو می کشن و اونا را چمی برن. تا روز سوم فتحداری است با این مصارفش. تا 40 ماه جمعه به جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار می کنیم، با او را در مسجدها تقسیم می کنیم. از خانم کاکایم سالانه دو قلبه گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسم من سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مورد زنده که می باشد، اگر نکنم مردم بعد می کشند نیکی قرض است یا وام است یا هر چیزی که است، تا 50-60 برنج گاو چیزا می کشند.
اسم فرزانه، باشنده ویصل آباد. تا در می شب جمعیه که ختم بگیرند چندین قسم غذا، کباب داشیس و کباب است و پلاو و چلاو و خسته پلاو و هر قسمی که دلشان می شه پخته می کنند. کسایی که نداره مجبور هستند قرض کنند، نبکش می خود به جای بیاورند. خودم طرفدار از این قدر مصرف های زیاد نیستم.
این وظیفه کی هاست؟ اگر این مراسم کمرشکن در حال انکشاف سبقه دینی و مذهبی دارد و گذشتگان ما آن را ادا ننموده و ترک سنت و ادای واجبات کرده اند و حقوق متوفایشان پایمال شده است، با وضاحت تام از سوی وجیبداران ابراز اکید شود که ما چگونه به این کار ادامه دهیم و یا با تقلید به تعداد دیگدانها در ایام مراسم بیفزاییم، ولو این که افزون بر قرضداری جان و مال شامل املاک منقول و غیر منقول خود و اعضای خانوادی خود را در گرو سودخوران قرار دهیم تا با ادای آن بپردازیم. به باور شماری از آگاهان امور اجتماعی، انکشاف روز تا روز این گونه مراسم فقط و فقط به برداشت نادرست افراد جامعه وابسته است و در وهله اول کسی برای آنها تحمیل نمی کند که چون این مصارفی را با هم چشمی انجام دهند و این خود آنهاست که با پندار گویا کم نیامدن به اقتصاد خود ضربه می زنند. دین مبین اسلام که ما همه امور حیاتی خود را از ارشادات آن الهام می گیریم، هدایات واضحی در این زمینه دارد. اما در کشور ما در بسا موارد نه تنها عنعنه و رسوم بلکه سیالداری های خود ساخته ما نیز از هدایات شرعی عدول می کند و شماری به آن گوش نمی دهند. بسا دیده شده که بزرگان و عالمان ما خود به این سیالی و شریکی آغشتند. بزرگان دولت و قانونگذاران مهمتر از این کارهای سیاسی و چانه‌زنی ها را دارند و به باور آنها به این کارهای خانمانسوز هنوز وقت است و به تأمین امنیت و ثباتی که سرمه سلیمان شده باید فرصت کافی داد و رفع این نقیصه های به باور آنها جزئی کارهای بعدی هن. در حالی که نه تنها جزئی نی بلکه ادامه و سیر تکاملی آن باعث تباهی فامیل ها و در مجموع خانواده بزرگ کشور می شود.
ندانستیم ناامنی و عدم ثبات در نزد جلابان مقام و کرسی چه تعریفی دارد. به شماری از مردم پول صد بار افضل تر از امنیت است. در کوچه و بازار کاروبار و ادامه حیات با خرید و فروش و داد و ستد چنان گرم است که خبر انتحاری و انفجار گویا به عادت روزمره مبدل شده و در کنار جاده های پر جم و جوش مردان اسعار فروش با بندل های دلار و افغانی و بسته های سیمکارت هایی که آن هم شکل پول نقد را دارد ایستادند و هر کدام در عدم نگرانی چنان به تبادله پول و فروش سیمکارت ها می پردازند که اگر تازه واردی از غرب که از طریق رسانه ها کابل را با تصاویر ویرانه ها دیده است بی باور می شود و این شهر عظیم را با فضای واقعا با ثبات و امن می یابد. این است شهر یک بام و دو هوا، شهری که باشندگان در هوا می زیند و تن به تقدیر دادن و این گفته را از بام تا شام تکرار می کنن. اگر چنین نکنیم چه کنیم؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان کفتر سفید از داستان نویس با نام کشور سید حسین فخری. چند جمله‌ای در مورد استاد فخری. جنرال فخری در سال 1303 خورشیدی در دهکده بینیسنگ ولسوالی جغتو از توابی ولایت غزنی چشم به جهان گشود. آموزش‌های ابتدایی را در مکتب سید جمال الدین و لیسه نادریه کابل گذراند. در سال 1352 از اکادمی پلیس به درجه عالی فارغ شد و سپس در همان جا به تدریس پرداخت. فخری کار در ادارات متنوع را تجربه کرده. حسین فخری از دوران نوجوانی می نوشت. آثارش را از سال 1357 به بعد در مطبوعات داخل و خارج کشور به چاپ رساند و به عنوان یکی از نویسندگان پرکار مطرح گردید. کتاب‌های ملاقات در چای آهو، اشک گلسوم، تلاش، گرگ‌ها و دهکده، مصیبت کلنگان، همه در کابل در انتظار ابابیل، شکران در ساتگین سرخ، اهل قصور و مجموعه نقدهایش بر داستان‌های معاصر افغانستان، داستان‌ها و دیدگاه‌ها و سفرنامه‌های از شکار، لحظه‌ها تا روایت قلم، از تابران تا شهر سلیمان و از غربتی به غربت دیگر را در پشاور و کابل چاپ و منتشر کرده است. مجموعه داستانش با نام خروسان باغ بابر از سوی خانه ادبیات افغانستان منتشر شده و الفبایی بر لوح این زمانه یکی دیگر از آثار اوست که در برگیرنده مقالات، نقدها و یاد یارانش هست. در مجموع حدود 20 کتاب از ایشان تا کنون چاپ و منتشر گردیده. حال همکارم وجمه جبارخیل داستانی با عنوان کفتر سفید جناب فخری را از کتاب زندگی در قصه ها از مجموعه داستانهای معاصر افغانستان برگزیده و برای شما می خواند.
صبح پیش از آن که آفتاب روی دیوارهای بلند و کوتاه شهر بتابد، احسان از جا برمی خواست، تفنگ بادیش را می گرفت، ساعتهای متوالی میان سرکها و زیر درختها را می رفت. همین که شکاری را به دست می آورد، خوش و راضی برمی گشت و تفنگ را دوباره بر جایش می آویخت. یک روز چیزی در گیرش نشد و خسته و گفته روان بود که ناگهان یک خیل کفتر از بالای سرش گذشت. شرنگ شرنگ زنگها و پت پت بالهایشان تنین دلنگیزی داشت. پیرامونش را پایید. کسی در آن نزدیکی ها نبود. در دلش خندید. کنار دیوار خودش را جا به جا کرد و به آسمان خیره شد. کفترها دست دست سفیرکشان و ملاق زنان پر می زدند و می چرخیدند. ماشه را کشید، صفه منظم به هم ریخت. چند تای شتاب زده فرار کردند. ادهی به هم خوردند و کفتر سفیدی از میان چرخ زنان بر زمین افتاد. صدایش همه جا پیچید. احسان تفنگ بر دست رد شکار را گرفت. کفتر با بالهای اویزان و پرهای سیخ شده زاری و شیون می کرد. با چشمهای وحشت زده هر سو می نگریست. پاهایش می لرزید. گاهی می ایستاد. زمانی می خواست بالو پر بکشاید اما نمی توانست. سرانجام روی زمین هموار شد و شکاریان را از زمین برداشت. احسان در نیمه شب خواب عجیبی دید. به نظرش می رسید که کفتر سفیدی از راه ارسی به خانه می آمد. آرام و غمزده کنار بسترش ایستاد و قنبر غمناکی سر داد. چنان صدای سوزناکی داشت که قلب را می فشرد. لحظات چند گذشت. کفتر زاری کنان پرسید. چرا این کار را کردی؟ دلت نسوخت؟ نترسیدی؟ احسان سراسیمه پرسید. تو کی هستی؟ چی می گویی؟ کفتر چند قدم نزدیک شد. در پاهایش چیزی نداشت و گفت شکار امروزت را میگویم. تو جوره مرا گرفتی. روزگار هر دوی ما سیاه شد. سپس قنبر غمناکی را دوباره از سر گرفت. احسان خواست بگیردش. کفتر به نرمی از جا پرید و دورتر نشست. سوی ارسی رفت و پت پت بالهایش را برخاست. صبح که احسان بیدار شد رویای شب گذشته چنان او را می آزرد که لحظه آسوده نبود. پرنده در خوابهایش لانه کرده بود. ازش نمی ترسید. گریه و زاری می کرد. فریاد می کشید. کمک می خواست. از بامی به بامی می پرید. در خواب و بیداری با او در کشمکش بود. همه می دانستند که احسان از چیزی رنج می برد. اما هرچی می کردند گپی نداشت و علت را نمی گفت. کم کم آسایشش را از دست داد. روز تمام به سراغ گلها می رفت. آبشان می داد. علفهای عرضه و برکای زرد و مرده را می چید. ستونهای خانه خطها و نقشهای گلیم را می شمرد. همین که خواب در چشمانش را می یافت کفتر دزدانه داخل خانه می شد. غنبار آهسته و غمناکی می کشید. ناله ای که از اعماق روح برمی خواست و دهشت عظیمی ایجاد می کرد. و از او جوره اش را می خواست. شبهای اول کوشید که کابوس را از خود براند. شبی خواب دید که پدر کلانش با چهره نورانی کنار پسرش نشسته است. سر و صورتش را نوازش می کند و در حالی که با انگشتان خیش گنبد سبز رنگی را نشان می دهد می گوید. شکار را بس کن. بس از همین قدر رنج. برو آنجا برای شفاعت. احسان از خواب پرید، فریادی از شادی کشید و گفت چرا به این فکر نبودم. همین اکنون تفنگم را می شکنم، به زیارت می روم و توبه می کنم. هوای بیرون سرد و گزنده بود. ابرهای سوربی رنگ سراسر آسمان را پوشانیده بودند. باد درخت ها را تکان می داد، برگهای خوش را به پرواز در می آورد و هر سو می گسترد. در صحن زیارت هم همه عجیبی برپا بود. یکی شم و ارزن و جواری می فروخت. سومی تعویز می داد. دیگر بساط چوری هاش را گسترده بود و در گوشه دورتر مرد گلو پاره می کرد تا شورنه خود و کچالوهایش به فروش برسند. احسان دعا کنان به حرم نزدیک شد. قفلها و زنجیرها را محکم چنگ زد. دروازه را بوسید. دستمال سبز را در علم گره زد. شمها را افروخت. کف دستش را در پنجه زیارت مالید. با قیافه مشتاق و آرزومند و چشمهایی که اشک در آن حلقه بسته بود زری را می بوسید و راز و نیاز می کرد. یا سخی بدادم برس، گناه کارم دیگر نمی کنم، خدایا تو مرا ببخش. آرامش و پاکیزگی و بوی خوش همه جا موج می زد. در هر گوشه مرد و زن غرق نیایش بود و نور لرزان شمها به چهره های آنان گرما و روشنایی می بخشید. درویش با تسبیح دراز رو به قبله زانو زده بود. زری پوشیده از ماهوت سبز، قندیل ها و شمدانی ها، تسهیب کاری ها و خطاطی های خوش ابهت خاصی داشتند. گاهی آیات آرام آرام اوج می گرفت. تنین روح نوازش در محراب و رواق ها می پیچید و همه را به خود می ساخت. احسان لحظه های متوالی گشایش می طلبید. کم کم دلش آرام گرفت و راحت و آسوده از زیارت برآمد. کفترها گردا گرد گنبد، مناره ها سر دیوارها نشسته بودند و چرت می زدند. صدای قنبر و پت پت بالها با زنگ پاهایشان شنیده نمی شد. چند تایی زمین سخت و خالی را می کاویدند و و یا با آب سبز رنگ تغار پرها و بالها را می شستند. در گذشته احسان هر وقت در میدان می ایستاد و به کفترها جواری و ارزن می پاشید. کفترها دانه ها را می چیدند، سرشانه و دستش می نشستند و گردا گردش می چرخیدند. اما امروز وقتی دانه ها را پاشید، کفترها دانه ها را نچیدند. پت پت کنان پریدند و سر گنبدها و مناره ها نشستند. احسان سراسیمه شد. غم گنگی بدلش چنگ زد و اندیشید. چرا این طور شده؟ مگر زیارت و توبه هم قبول نشده؟ بهتر نیست از سنگ ذوالفقار بگذرم تا دلم به کلی پاک شود؟ کنار سنگ سیاه و سنگین ذوالفقار درنگ کرد. بیم و امید خاصی در دلش چنگ می زد. یک قدم پیش رفت. سنگ با کشادگی تنه احسان را در خود جا داد. چی جای تنگ و تاریک و سرده؟ چقدر درس ها و برآمدگی ها، هر دم تغییر شکل و خراش دست ها و شانه ها، وزش باد و کوفتن سیلی به سر و صورت. به وسط سنگ که رسید، راه بر خم و پیچ و ناهموار شد. قدرت باد دوچندان گشت و مثل دیوانه ها چیغ می کشید. احسان صورتش را به صخره چسبانید. در دلش دعا می خواند. آب دهنش را قرط می کرد. قدری بیشتر عرض معبر به دو عجب می رسید. لحظاتی با خود اندیشید. سراسر بدنش می لرزید. گاهی نفسش بند می شد. شانه را دور داد. صخره کم کم شکمش را جمع کرد. شانه هایش را محکم چسبید. احسان چند بار زور زد. خدا خدا و توبه توبه و رحم رحم گفت. اما صخره او را گرفته بود و پیش و پس گذر نمی داد. وحشت حد و مرزی نمی شناخت. در دلش می گذشت کاش جاکت و کرتی و موزه هایش را می کشید، یا نیمی گوشت جانش ناگهان آب می شد، یا خداوند راهش را گشاد و هموار می ساخت. کم کم تاب و توان دست ها و بازوانش به تحلیل می رفت. چند جایش به شدت می سوخت. سرانجام روی خیش را به صخره تکیه داد و گریه آرامی سر داد. دقایق برقاسا می گذشتند. اوضاع هر لحظه وخیم تر می شد. بیچارگی به اوج خود رسیده بود. ناگهان عطسه و صرفه شنید. کسی داخل شد. ترس مدهوش سراپایش را فرا گرفت و صدای سراسیمه کودکی پیچید. یک نفر بند مانده، سنگ ذوالفقار گرفته. برویم مجاورها را خبر کنیم. چند لحظه سکوت وحشتناکی سایه افغان. گاهی صدای گامهای رهگذران آرامش محیط را برهم می زد و ترس را با تمام قوتش در جرفنای روحش نفوذ می داد. احسان اندیشید کاش به همان زیارت اکتفا می کرد تا کار به این جاهای خطرناک نمی کشید. بار دیگر زور زد، ناخونهایش را لای درسها گذاشت و تا توانست فشار آورد. اما بیفایده بود. اکنون چه خاکی بر سرش می ریخ؟ چه دلیل می آورد؟ کی باور می کرد؟ چیزهای زیادی را حدس می زد. چه ناکامی تلخ و کمرشکنی بود. کم کم هیاهو دوباره اوج گرفت. صدا و نفسهای شنیده می شد. اندکی طول نکشید که دست پرزوری به جانش محکم چسبید. کوشش زیاد به خرج داد تا توانست شانه، کمر و پاهایش را از آن تنگنا رهایی بخشد. هیاهوی عجیبی برپا بود. هر کس چیزی می گفت. حرامزاده است. ناپاک است. خدایا توبه. خدا می داند چی گناهی کرده که چنین رسوا شده. زور سخی را دیدی؟ زود نظر و صدقه سخی را بده. خواست اعتراض کند اما فشار بیشتر شده می رفت. حواسش لحظه به لحظه پریشان تر می شد و خود را با تلاش و تقلای عبث می فرسود. به هر سو می نگریست. چشمهای پر از نفرت و التماس را می دید. زبانهای بطنه و تهدیدش می پرداختن و دستهای بسویش دراز بودن. پیر مرد نحیف باریش دراز و چپن وصلدارش با فریادها و تنه ها همراهی می کرد و بدن یخ زده احسان را محکم چسبیده بود. احسان دستهای لرزان را در جیب فرو برد و به جستجو پرداخت. چهره ها شگفتند. حلقه محاصره تنگ تر شد. پیرمرد پایش را پیش گذاشت. با عصا به تهدید پرداخت و گفت کسی پیش نیاید. انتظار به اوج خود رسیده بود. فشار فزونی می کرد. احسان در آن جیب چیزی را نیافت. یکی حوصله نتوانست. با مشت به شانه اش زد و فریاد کشید. زود شو، پول نداشتی، چرا به زیارت آمدی؟ احسان به جیب دیگری دست برد. چهره اش رنگ می باخت. پیرمرد با نگرانی گفت: کسی حق ندارد غرض بگیرد، خودم تقسیمش می کنم. احسان چند نوت را از جیب بغلش کشید. زنی صدا زد: کم از به همه نمی رسد. احسان جیب های دیگرش را پالیدن گرفت. دار و ندارش را بیرون کشید و ناگهان همه را به دست باد سپرد. حلقه از هم ریخت. احسان با چهره وحشت زده و پریده رنگ به سوی سرک بدویدن پرداخت و در میان کوچه ها گم شد.
شنونده های عزیز، فعلا آغاز فصل سرد خزان و عنقریب زمستان یخبندان هم در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت هم دارند. و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سریع به دیگران نیز سرایت می کند. امروز در کشور ما ورود دواهای بیکیفیت در عدم توجه مسئولین سیلاس ها روان است و اگر به دکتر مراجعه کنی نسخه های طویل و متعید المال با انتیبیوتیک های کم کیفیت با تأثیرات سویان و از آن گذشته با قیمت بالاتر از توان مالی اکثریت مردم تا حدودی همه را ناگزیر نموده طبیب خود باشند و تا رسیدن به یک دکتر خوب اهتمامات لازم را در نظر بگیرند. به جاوید فیضی گوش می دهیم که خود مرد حساسی در همچو اهتمامات است. ببینیم چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصلهای چارگانه نه تنها برای حیات انسانها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعا با تأثیرات همراست که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، بخصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ‌الصحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوه زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل ضرر است. ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتری دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت‌ها گوشت مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذای باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیاد داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد. لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظتر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با سردی و رطوبت است. مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیری یخ‌ها و آیسکریم، نوشابه و آب یخ به کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلا بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بارگی از اتاق خارج نشوید. دست های خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دست های نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده از توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی‌بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزم است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان بخصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجود است، لیمو و مرچ سرفه و گلودرد را تحریک می کند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است و مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته همکارم حسیب تلاش در تعریف مینیمالیسم و باورهای نویسندگان غرب در مورد آن بحث مفصلی داشت. در این هفته من در مورد فلش فکشن و مینیمال های در ادبیات کلاسیک دری و کوتاه‌نگاری های حکایوی که می شود مینیمال داستانی و یا داستانک نامید چیزهایی دارم که می توان بخش دوم بحث هفته قبل عنوان کرد. امیدوارم آنهایی که علاقمند داستانک هستند به این مینیمال ها گوش فرادهند. اگر داستان کوتاه طبق تعریف ادگار آلن پو در یک نشست خوانده می شود، داستانک یا فلش فیکشن یا میکرو فیکشن و به طور کلی داستان منیمال باید یک و در موارد نادری 3 تا 5 دقیقه خوانده شود. بیشتر آن پلات ها ندارند. اگر داشته باشند ساده است، به حدی ساده که گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. این پلات ساده باید در زمان و مکان محدودی شکل بگیرد. از همین جا میتوان نتیجه گرفت که اگر داستان کوتاه برشی از زندگی است، داستان مینیمالیستی برشی ناگهانی و بسیار محدودتر از زندگی است و باید چنان کوتاه باشد که تأثیر احساسیش قوی به نظر برسد. مرکز ثقل این داستان یک شخصیت یا یک رخداد است. اگر در داستان کوتاه حد اکثر فقط نگاه شخصیت متحول می شود و نه کار اکثرش، در داستان مینیمال همین هم ممکن است پیش نیاید. با این حال باید دل مشغولی ها، نگرانی ها و دغدغه های انسان را به نمایش بگذارد. پدیده هایی مانند عشق، سرخوردگی، امید و مرگ را. اما نباید از مضامین اخلاقی، سیاسی و فلسفی برخوردار شود و یا نتیجه گیری کند. اگر جزو آن دسته هستید که فلش فیکشن را با مینیمال یکی می دانید، باید خدمتتان عرض کنم که مینیمال پدیده ای است مربوط به نیمه های قرن بیستم، اما خیلی قبل تر از این حرف های کسانی بودند مانند کافکا که داستان های کوتاه فلش فیکشن می نوشتند. نمونه ای از یک مینیمال اثر فرانسیس کافکا را در زیر می خوانیم. موش گفت: افسوس، دنیا روز به روز تنگ تر می شود. سابق جهان چنان دنگل بود که ترسم گرفت. دویدم و دویدم تا دست آخر هنگامی که دیدم از هر نقطه افق دیوارهای سر به آسمان می کشد. آسوده خاطر شدم، اما این دیوارهای بلند با چنان سرعتی به هم نزدیک می شود که من از همکنون خودم را در آخر خط می بینم و تلهی که باید در آن افتم پیش چشمم هست. چارت در این است که جهتت را عوض کنی. گربه در حالی که او را می درید چنین گفت. و یا در کتاب های کلاسیک ما، مثلا در حکایات گلستان شیخ اجل سعدی و یا اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر و چند دیگر. اما حکایات این آثار بیشتر به مسائل اخلاقی و حکمتی متکی می باشد تا پرداختن به مسائل فلسفی و سیاسی. مثالی از گلستان سعدی علیه الرحمه: یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد، پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم: دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. شخصیت های داستان های مینیمال عموماً افراد عادی با همان زبان مردم کوچه و بازار هستند. آنها برای گفتگو از کلمات ساده و جملات کوتاه استفاده می کنند. در میان آنها نیز معمولاً یک شاهزاده، یک کارآگاه بسیار باهوش، یک فرشته زیبا پیدا نمی شود. شخصیت ها در پایان این گونه داستان ها همان هستند که در اول بودن، یعنی هیچ تغییری نمی کنند. برخلاف یک رمان که شخصیت در طول آن به تدریج کامل می شود. معمولا برای درک بهتر این موضوع، شخصیت در دو نوع داستان مینیمال و رمان به ترتیب به درخت و نهال تشبیه می شود و می گویند شخصیت در داستان مینیمال از ابتدا مانند درختی کامل است، اما در رمان مانند نهالی است که ما به تدریج شاهد درخت شدنش هستیم. زمان و مکان: از خصوصیت های دیگر داستان های مینیمالیستی محدودیت زمان و مکان است. به دلیل کوتاهی حجم روایت داستان دقت کنید، کوتاهی روایت، نه کوتاهی کمی داستان. زمان رویداد و حوادث بسیار کوتاه است. اغلب داستان‌های مینیمالیستی در زمانی کمتر از یک روز، چند ساعت و گاهی چند لحظه اتفاق می‌افتد. تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز و به ندرت رخ می‌دهد. شاید علت این امر ثابت بودن زمینه داستان باشد. محدودیت زمان و مکان در این گونه داستان نویسی باعث می شود تا داستان مینیمال اغلب یک موقعیت کوتاه و یا برشی از زندگی باشد. اوهنری داستان مینیمال را به مغز کاهو تشبیه می کند، داستانی که زواید را دور می ریزد و آنچه باقی می ماند فقط مغز است، چیزی که می تواند داستانی ناب باشد. جیمز توماس در مقدمه مجموعه دوم داستان آورده است، داستان هایی که شما در این مجموعه می خوانید شعبده نمی کنند و صدای چهچه یک حالت موسیقی نیستند. اینها نمایش های کوتاه از قطعه موسیقایی هستند که حواس آدمی را جمع می کنند. برخی حال و هوایی به ما می بخشند، برخی ذهن را بیدار می کنند، حتی بعضی از آنها ما را به کسانی که دوستشان داریم معرفی می کنند و برخی از این داستان ها پدیده های نامانوس و ناشناخته و اما قابل فهم و درک را در این جهان به ما نشان می دهند. عناصر مینیمالیستی در داستان مینیمالیست فرصت برای مقدمه و حاشیه وجود ندارد و فقط جان کلام را باید گفت. باید توجه کرد که نمیتوان هر داستانی را صرفاً به این دلیل که کوتاه است و حجم کمی دارد داستان مینیمالیستی دانست. به خصوص آن و دارایی ویژه های مینیمال یا داستان هایی که به طور اتفاقی کوتاه شده فلش فکشن نیستند. دو داستان کوتاه تصوفی را گوش کنید. ابو سعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت. مردم از تمام اطراف روستاها، شهرها آمده بودند. جای نشستن نبود. بعضی ها در بیرون نشسته بودند. شاگرد ابو سعید گفت: تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش بگذارید. همه یک قدم پیش گذاشتند. سپس نوبت به سخنرانی ابو سعید رسید. او از سخنرانی خودداری کرد. مردم که به مدت یک ساعت در مسجد بودند و خسته شده بودند شروع به اعتراض کردند. ابو سعید پس از مدتی گفت: هر آنچه که من میخواستم بگویم شاگردم به شما گفت. شما یک قدم به جلو حرکت کنید تا خدا 10 قدم به شما نزدیک شود. اما یک مسئله را نباید از یاد برد که ما مثال هایی که از گلستان و اسرار و توحید آوردیم تا حدودی قصیر و کوتاه بودند. و اما در این کتاب ها از این گونه های دیگری نیز داریم که حدود 1.5 صفحه نوشتاری را در بر می گیرند، اما محتوا همانا مسائل عرفانی است. به گونه مثال این حکایت از اسرار توحید: گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد. چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت، پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می کرد تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع‌آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی مرد ژنده‌پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه آورده است. هفته ای است که خود و خانوادش در گرسنگی به سر بردن. شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت: برو. مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست. تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشهی ببرم؟ شیخ گفت: حج من تو بودی. اگر 7 بار گرد تو طواف کنم، بیزان که 70 بار زیارت آن بنا کنم. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا شماره بعد، الله نگهدار همه.